بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خوشحالم که باز در خدمت شما هستیم با نقد و بررسی سریال یوسف پیامبر و مهمانان عزیزمون جناب آقای فرج الله سلحشور، کارگردان محترم این سریال و نویسنده و تهیه کننده محترم، جناب آقای سید علیرضا سجادپور، نویسنده و منتقد و تهیه کننده سینمایی و تلویزیونی، جناب آقای فهیم، محمد تقی فهیم، نویسنده و منتقد برجسته سینمایی، و جناب آقای شوجه که هم مشاور طرح سریال یوسف پیامبر بودند و هم خودشون دست قوی در کار دارند و کارگردان و تهیه کننده سینمایی و تلویزیونی هستند. در خدمت شما هستیم با بحث امشب. جناب سلف در خدمت شما هست. کلی یاد داشته.
یه سوال در مورد چرا دمده کستن، آیا این کست صحیح بود یا نه؟ من معتقدم که بله، بعضی از بازیگرها رو میشد بهتر انتخاب کرد، اما نه 50%. من گمان میکنم خبت و خطای ما حدود 10%. این رو از اون چه که شنیدم، اون نقل انتقال نظرات مردمه که وقتی میبینم از چند نفر مشخص بیشتر گله مندن که کاش که اینا تغییر میکردن، ارزیابی میکنم با کل میگم بیشتر از 10% نیست واقعا. اما در بوده چرا وقتی
میبینم که یک کار به این عظیمی به این وسعت بازیگر 10%
نه شوجه، ببینید شما یه نگرانی دارید که من سعی میکنم اون نگرانی رو برطرف کنم. ما نمیخوایم به سریال ایراد بگیریم، بلکه میخوایم ببینیم چطور میشد این سریال بهتر از این باشه.
ولی در بخش برای که صحبت
کنیم یک زمانی نوبت من بشه که من ایراد بگیرم،
برای که صحبت کاملتر کنه آقای جی، من آقا به نظر من اتفاقا بخش خصوصا انتخاب حضرت یعقوب بازی خیلی خوبی داره آقای پامیر، اصلا نمیخوام ایشون رو، اما به نظرم همون اتفاق مهمی که باید میافتاد در بخش بازیگری، یعنی که همه وقتی میگیم 10%، یعنی این که همه بازیگر اشغال دارن، اون 10% رو میگیم روی بازیگره. مثلا میگیم چرا میان چارلتون هاستون رو انتخاب میکنن برای 10 فرما؟
نه نه نه، من منظورم این نیست یه بازیگر مهم، نه واقعا میتونه یه چیزی در حدود 10%
بازیگرها،
اما از بازیگرای مهم و اصلی یا بازیگرای درجه دوم سوم میتونست بهتر انتخاب بشه با دقت بیشتر. یکی از اشکالات برمیگرده به این که ما اصرار داشتیم که خیلی از چهره‌های مشهور استفاده نکنیم. من خیلی دلم می‌خواد از بچه‌های هنرمندی که ناشناس و بکر هستن. بله، برای که من فکر کنم که باید به همه میدان داد، نباید سینما در طیول فقط یه عده خاصی در بیاد، ضمن اینکه یه عده خاصی که کلیشه‌ای بازی میکنن، هر کی نگاه میکنه میفهمه این بازیگر فیلم فارسیه، این چهره مال فیلم فارسیه، این چهره مالی که تجاری کار کردنه. متاسفانه وقتی اینا رو آدم تو کار میاد اصلا کلاس کار به هم می‌ریزه. من چهرهای اصیل، چهرهایی که بکرن، چهرهایی که سالمن، خوب بتونه بازی بکنه، در حالی که اینقدر تکراری، اینقدر چهره
کار کرده سالم غیر تکراری به نظرتون نبود توی سینما ایران؟
چرا بود و اونقدر که بود بله بله اون رو انتخاب کردیم. ما هر چهره‌ای که میتونست موجه باشه، دوست داشتنی باشه، سالم باشه و
ما اینقدر صریح دارید این حرفو میزنید، من دیگه نمیتونم اسم ببرم و اینا، من الان لیست بزرگی از آدم ها در ذهنم هست که به نظر میاد اینا اتفاقا کارهای گوناگون رو دادن، سلامت شغلیشون رو بارها نشون دادن
و
خیلی مشهور هم نبودن.
بسیار
دوست دارم به یه سری که استعدادش رو دارن، علاقه‌شو دارن، لیاقتش هم دارن، میدون داده بشه، چرا نباید داده بشه؟
بله.
اما در مورد دیالوگ‌ها من فکر می‌کنم که من اصلا قصدم بر این بود که بذار از ابتدا بگم. وقتی من که فیلم داستان رو نوشتم، تو اون جمعی که داشتیم کار رو انجام میدادیم، اولا که من خودم برای سناریو نویسی یه مشاور گرفته بودم، آقای براهیمی، یه گروه مسئول گروه تحقیق و دو نفر یار و همکار براش، اینا هم گروه تحقیقمون بودن، سه نفر کارشناس علوم قرآنی و دکترای علوم قرآنی مشاورین ما بودن و پنج نفر هم گروه نقد و بررسی ما. یه تیم اینجوری بود. من شب می نوشتم یه سکانس و یه قسمت رو می آوردم با مشاور خودم، اول خوب نقد و بررسی می کردیم، در حالی که مسئول گروه تحقیق با اون سه نفر کارشناس اون بودن، اونا نظرشون رو می دادن، حق و اصلاح می کردیم، من می رفتم اصلاح می کردم، وقتی برمیگشت این جمع اولیه که نظرشون می داد، تازه می دادیم به اون پنج نفر نویسنده ای که کارشون نقد و بررسی نهایی بود، اونها هم نظر نهاییشون رو می دادن. آقا کار تصویب شده بود که تو تمام مراحل از زمانی که داشتیم طرح می نوشتیم تا زمانی که رمان رو می نوشتیم و فیلم داستان رو می نوشتیم، این مراحل داشت طی می شد. فیلم داستان رو که وقتی که ما کامل کردیم و قسمت بندی شد 40 قسمت، گفتیم آقا هر قسمتی تقریبا 8 صفحه یا 9 صفحه شد، پر 9 صفحه کاملا پر با خطی، ما گفتیم بریم یه نفر بنویسه. 4 5 نفر رو یک قسمت از سریال رو دادیم بهش، داستان رو دادیم بنویسن، گروه هیچ کدوم نپسندیدن، کل گروه من گفتن اون چی که خودت می‌نویسی بهتر از این هاست. متاسفانه باید اقرار بکنیم که در عرصه نگارش و متون مذهبی ما نویسنده نداریم.
یا شما نوشتید؟
نداریم. اگر داریم شما بگید فلانی میتونه.
نه منظور این نیست که آدم مشهور، منظور این هستش که ممکنه همونطور که شما یک بازیگر خوب پیدا کردید و کار یوسفتون رو بهش سپردید، البته خب تعلیم دید در این کار، شاید کسانی هم هستن که متاسفانه اینا مشهور نیستن.
البته نمیتونه اینجوری باشه، معمولا کسی که هم نویسنده هست در حدی که میتونه بنویسه مشهور هم هست، اینجوری نیست یه آدم گمگوری وجود داره که میتونه بنویسه حق مطلب ادا بکنه.
خب بریم بحث بعدی بشیم.
ما دیالوگا رو نتونستم بالاجبار خودم نوشتم، اما بنا داشتم آخرین نسخه کار رو که نوشتم و تصویب شد و همه نظر دادن مجدد یه بار دیگه بازنویسی بکنم، که دیگه پیش تولید شروع شد، فرصت این کار از ما گرفته شد.
چون واقعا نوشتن مجدد دیالوگ ها تقریبا به اندازه خود فیلمنامه اینو
بود، خیلی تأثیر داشت. اینکه چرا یوسف رو چهره جدید انتخاب کردید اما دیگران انتخاب نکردید، من فقط چهره هستم یوسف اصرار داشتم، دلم میخواست بعضی بازیگرهای دیگه هم چهره جدید انتخاب بکنم، بکر انتخاب بکنم، ولی مشکله شما چهره نو انتخاب بکنید، استعداد داشته باشه، توانایی داشته باشه، از عهده کار برمیاد، ساده نیست. این یوسف رو بونم عنایت خدا بودی یه ذره به ما قسمت کرد.
چون خواستید پس زمینه روی چهره نباشه.
نه همه چهره ها، بعضی از چهره های مهم
مثلا حضرت یوسف
مثلا، بله بله، که اون رو برامون مهمترینش بود که چهره نو انتخاب کردیم، ولی در مجموع در انتخاب چهره ها یه مشاوره جمعی بچه ها داشتیم، مخصوصا من با مشورجه هیچ کدوم از این چهره ها رو بدون مشورتیشون انتخاب نکردم. اما حسادتی که خب مطرح شد که حضرت یعقوب خودش این حسادت رو ایجاد کرده. ببینید
نه حضرت یعقوب که نه، حالا اون تصویری که میگن شما ارائه دادید ممکنه
تصویر اینجوری الغا میکنه. اگر ما شیعه ها خوب میدونیم رسول اکرم اونقدر علاقه که به حضرت زهرا، بی بی فاطمه زهرا نشون میدادن، آیا به دختران دیگرش هم نشون میداد؟ هر روز صبح میرفت و فقط بی فاطمه زهرا رو میبوسید، سینه‌شون میبوسید؟ آیا نه به دختر دیگرش اینقدر محبت نمیکرد؟ آیا رسول اکرم تبعیض قائل بود؟ نه، قطع و یقین اینو میفهمه که تبعیض.
گزارشی هم ما از حسادت نداریم آخه، اینا مهمه.
آفرین، این گزارشو نداریم. چرا؟ برای که حسادت
صحبت اینه که در چهره بازیگران شما که برادران یوسف رو بازی میکنن ما حس حسادت رو میبینیم موقع
درست. اینجا درسته. حالا با مثالی که زدم تکمیلش بکنم، چرا در خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ حسادتی رو ما بین خواهرها خواهرای بی بی فاطمه زهرا نمیبینیم؟ چرا؟ علت اینه که رسول اکرم زمینه سازی کرده، یعنی به دختراش، به بقیه خانواده، به زنهاش تفهیم کرده این یکی منتخب از طرف خداست، این فاطمه، این افضل بر شما هاست، این عزیز خداست، این حبیبه خداست، این رو تونسته به اونا بقبولونه. و اونها هم پذیرفتن، مثل خود رسول اکرم فاطمه رو دوست دارن، حسادت که نمی کنن هیچی، تازه اونها هم دوستش دارن، اصلا این زمینه وجود نداره. حضرت یعقوب هم دقیقاً این کارو داره میکنه. اگه دقت بکنید تو بیابون بلم شمراشون میره، تو استبل میرن، میره میشینه با اینا دلجویی کنه، بینا حالی کنه، هر جا ببینن اینا متوجه شدن میخواد یوسف ببوسه، یوسف بلش میکنه، اصلا میگذره از یوسف، داره حتی به دیگران، به لیا، به خواهر خودش نصیحت میکنه که شما اینقدر یوسف رو دارید تحویل میگیرید موجب حسادت برادرش میشید، نکنید، دیگران من میکنه. همه این تلاشا رو داریم میکنه برای اینکه در بین خانواده یک وحدت جمعی، همدلی جمعی و الفتی ایجاد بکنه. اما چند تا از خانم ها نمیگذارن، چند تا از خانم ها شیطان رفت تو جلشون از همسرانش، اینا مدام دارن توطئه میکنن که نمیتونن بالاتر از فرزندان خودشون کسی رو ببینن. اونها هستن که نقش رسول اکرم حضرت یعقوب رو هم بریزن، وگرنه حضرت یعقوب خودش تنهایی بگیم مقصر این ایجاد حسادت بینی و بین الله نیست.
من میبینم جناب علی یادش دیگه هم دارید حیف همیت که اون از دست بدیم اینجا هم بفهمه تا
در مورد آره یه دور صحبت دیگه هم فرمودن که آخناتون تنها چرا تو سلسله پادشاه های مصر که این همه ظالم و ستمگر بودن چطور این یکی اینقدر خوب؟ حقیقت هم دیدی که تاریخ میگه آخناتون پادشاه خوبی بود، تنها پادشاه مبهده تمام اعصار مصر این یه پادشاهه، و حتی در زمان آخناتون به برده ها ارثیه میدادن، برده اگر پادشاهش میمرد بخشی از میراث صاحبش رو بهش میدادن، اینقدر وضع اون زمان خوب بوده. آخناتون خودش هم آدم
رعوف فضا رو برای یوسف پیامبر
بله. این یه پادشاه با پادشاه دیگه مصر فرق داشته و این رو ما اینجوری جاد نکردیم، میدونیم اونا زنده.
بسیار عالی. می‌خوام که داریم به نوعی وارد بعضی بحث‌های محتوایی میشیم و این خیلی خوبه، اما از بعضی بحث‌های تکنیکی ما غافل می‌مونیم. مثلا من فکر می‌کنم که چه در مورد دکور کار و طراحی صحنه، چه در مورد به اصطلاح جلوه‌های ویژه و چه در مورد موسیقی ما هنوز هیچی نگفتیم و فکر می‌کنم اینا کاملا قابل اعتنا بودن هستشون.
بله، بذارید من عرض کنم مطلب رو بسپارم به جناب فهیم که این مطلب رو فرما. ببینید یه تعبیری داریم تحت عنوان کار فاخر. خیلی من به این تعبیر اعتقاد دارم، یعنی فهم کنم وقتی ما دست رو یک موضوع فاخر میذاریم به نحو فاخری هم بعد این موضوع رو اجرا بکنیم، چون ما یک نیاز داریم، یک نیاز فرامرزی داریم، اصلا یک رسالتی بر دوش هنر ایران اسلامی امروز هست که پیامهاشو به گونه‌ای بنویسد و بسازد و عرضه کند که قابلیت مصرف جهانی داشته باشد. این رو جهان از ما میخواد. یک نشانه این که این سریال این گونه در می‌نورده مرزها رو همینه. یک تشنگی شاید غیر آشکاری در جهان وجود داره که به این آبها نیازمندن و یکی از منابع و چشم سارهای این آبها ایران اسلامیه. این رسالت بسیار جدی رو بر دوش سه کس قرار میده. یک، مدیران و سیاستگزاران فرهنگی ما. بخش مهمی از این رسالت به دوش اوناست که مدیریت کنن، سیاستگزاری کنن، ساماندهی کنن و از های ممتد بستر‌سازی کنن برای تولید این قبیل آثار به دست اهلش. نکته بسیار مهمی که جناب آقای فهیم فرمودن، تو بعضی از سیاستگزاری ها یک موضوع مهم به دست فردی داده میشه که وقتی اون محصول در میاد تمام توان مدیریت صرف رفع اشکالاتش میشه، آخر سرم با 40% اشکال ناچار پخش بشه و میشه کلی دردسر. اما اگر از ابتدا این کست فقط که کست بازیگر نیست، کست عوامل اصلی تولید که خیلی مهمه، این کار مدیره،
که اگه به دست اهلش داده بشه آنقدر اشکالات کمه که بخش اندکی از قدرت مدیریت صرف رفع همون اشکالات میشه و خسر یه کاری میاد که قابل دفاعه.
کار فاخر با مدیران آگاه و
دومین گروه که این مسئولیت به گردنشون هنرمندان هستن. یادتون باشه نگفتم اول هنرمندان، میگن اول مدیران و سیاستگزاران. در عرصه تلویزیون و سینما مدیر و سیاستگزار آنچنان مؤثره که هنرمند انقدر مؤثر نیست، چون اون بسترسازی اگه صورت نگیره بهترین هنرمند کاری از دستش بر نمیاد، ولی اگه اون بسترساز صورت بگیره تازه نوبت نقش هنرمند میشه که بیاد و تمام وجودش رو بگذاره. خب من در اینجا اینو تاکید میکنم که بخش فاخر کار بخش هنرمنده. یه گروه سوم، من عرض کردم سه گروه، گروه سوم فهم کنیم کیا باشن؟ منتقدین، جامعه تحلیلگر. متاسفانه در کشور ما پس از انقلاب جامعه تحلیلگر که ما تحت عنوان جامعه منتقدین میشناسیمشون، فقط هم یه سری اشخاص نیستن، همه رسانه های مکتوب ما تو این قضیه قرار میگیرن، برنامه های تحلیلی تلویزیون و نمیدونم چیزای مختلفم تو این قضیه قرار میگیرن. این جامعه تحلیلگر هم نقششون رو به خوبی انجام ندادن که ما اینقدر با انگشت شمار آثار موفق مواجهیم. جامعه تحلیلگر باید چهره سازی کنن، تشویق کنن، ترغیب کنن. متاسفانه و صد متاسفانه در باب سریال یوسف، چرا شما باید یک جزوه عظیم از نقدهای تند و برانداز داشته باشید؟ شما باید 10 برابر این نقد مثبت و امیدبخش داشته باشید تا این جریان مدیریتی امید پیدا کنه به ادامه این کار و جریان هنری امید پیدا کنه به تداوم این کار.
من البته ندارم، ما اینا رو برداشتم آوردم.
بله.
من خودتون نیست که جایی آوردید. بله
من خودم ممکنه به این کار نقدایی داشته باشم، ولی اینقدر حمله نامنصفانه دیدم که دیدم ظاهرا یک جریانی توافق کرده که به نوعی همون مدیرانی رو که پشت این کار وایستادن پشیمان کنه، هم تیم سازنده رو. من اینجا میخوام اعلام بکنم نه مدیران و سیاستگزاران باید پشیمان بشن، سفت باید پشت تداوم این کار بیستن. یعنی همین 6 ماه بعد باید معلوم بشه کار بعدی قرآنی مهم و فاخر ما چیست و مثلا کار بعد از اون چیست. حتما این استمرار مهمه، وگرنه ما تسلیم این جریان شدیم که نمیدانن از کجا داره استراتژیش تعیین میشه. میدانن کجا بگم، کجا بگم، کجا بگم. این یه نکته است. این جریان انتقاد و جریان بسترسازی تحلیلی واقعا میتونه مخرب عمل کنه یا برعکس میتونه مشوق عمل بکنه. من میدونم که حجم شدید انتقاد حتی میتونه یک مدیر سیاستگزار صادق رو بترسون از ادامه این کار و ما باز سرنخ و جریان از دست بدیم تا حالا چقدر بگذره تا یک
این یکم ترسناکه، چون وقت بعد از این هر کی بخواد دهنشو باز بکنه به یکی مثلا من این دور در سریال یوسف یا هر سریال قرآنی دیگه میبینم، بعد میترسه که بالاخره از اون جریان آب خورده باشه. ولی یه کار دیگه بکنیم که این کارو چیکار
کنه.
همون وظیفه‌ای رو که شما میگید انجام بدیم.
سوال دارم،
سوال قرار شد پاسخ بدید.
چطور شد یه کار طنز که حالا منم میپذیرم خوبه، به صرف اینکه مخاطب پاش مینشونه همه جلوش تعریف که چی قشف و ضعف میکنه، اما یه کار
شما ترجمه میگم به موسیقی، به دکور و به
سوال من
ویژه بپردازیم. سوال من همون کاری که شما میگید کردیم، یعنی شما در نقش یک منتقد دارید نقاط مثبت کار رو میگید، پس به همون بپردازیم اگه اشکال نداره.
من یه نکته رو از جلوی سر از کنم
میخوام بگم، یه چیزی بگم. نیاز فرامرزی ما رو این کار داره به خوبی تامین میکنه. آیا این کار خودش به تنهایی کفایت نمیکنه که دست کم یه جریان منتقد مساوی همینقدر در جهت دفاع از کار برخیزه؟ من حس میکنم یه فضاسازی هایی وجود داره که همون فضاسازی ها باید مدیریت بشه و گذاشته نشه که این اتفاق بیفته. مثلا دیگه که میخوام بگم اینه که در طول تاریخ همیشه هنر با فضیلت همراه بوده، جز در یک قرن اخیر در جهان، که اونم علتش اینه که جریان صهیونیستی شاید 60 سال 70 سال سیاست جهان رو سعی کرد تأثیر بذاره. قبل از اون یک قرن که هنر سعی کرده تأثیر بذاره. ما در طول تاریخ هر جا نگاه میکنیم هنرمند با شخص صاحب فضیلت مرادف و مساوی بوده.
انتقاد اشکال نداره، اینکه یه عده بیان انتقاد بکنن هیچ اشکال نداره، اما و من وقتی که میان میکوبن کار رو انادها رو میبینم و میگم این انتقاد، این نوع کوبیدن طبیعیه، فلانی اگر تو داری میزنی من میپذیرم این کاملا طبیعیه، فلان گروه داره دسته برای حفظ جایگاه خودشون اگر میکوبن میگم طبیعه، اما سکوت دوست رو نمیفهمم. اونا رو میفهمم، اون عنادها، اون حسادتها، اون کینها رو میفهمم، اما سکوت دوست رو نمیفهمم.
بسه.
و تازه بعضی از دوستان ما، بعضی از دوستان ما که خیر نظر خیرم دارن میاد انتقاد بکنه، اشکال نده، بالای مناره هم میره انتقاد میکنه، یعنی از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، همه جا انتقاد میکنه. من میگم و خیلیشون هم میان تأیید میکنن، خیلیشون هم ابراز محبت میکنن، تشویق میکنن ما رو، از مؤسسات کار میگن، که خود این در حقیقت یه نوع جریان سازیه، یه نوع تشویق هنرمندها به این سمت رفتن، تأیید آثار ارزشی، تأیید حقیر نیست، تأیید قرآنه. اما چرا این تایید در گوش بنده اما تکذیب بالای مناره؟ صحبه سر اینه، اگر داریم تایید میکنیم و تکذیب میکنیم، هر دو همتراز در شرایط مساوی، اگر یه عالمی انتقاد میکنه، عالمی دیگه نظر مثبت داره، اونم بیاد از بالای مناره داد بزنه، امکانش بدیم که اونم نظرش بده، بذار منصفانه فضای عادلانه ای وجود داشته باشه. من از انتقاد اشکال نمیدارم.
آقای فهیم فکر میکنم که حرفای خیلی خوبی گفتن، ولی همچنان جواب سوال من هیچ کس نداده. من راجع به دکور پرسیدم، راجع به موسیقی پرسیدم و راجع به جلوه‌های ویژه.
من ازم در این مورد یه چیزی باید بگم من ها؟
من این بحث نمیخوام پراکنده بشه، ولی مجبورم یه نکته اشاره کنم. صحبت های
شما هم علاقه به من است،
چون من منتقدین صحبت شما نجا نمانده سنف منتقدینم. من فکر میکنم بیماری عرصه منتقدین ما هم ناشی از بیماری یا در واقع ضعف مدیریت هست. اونا هم به نوعی تابع جریان مدیریتی هستن که به رسانه های بها داده شده، رسانه های بهشون در واقع پرداخته شده. و حالا این میخوام بگم من مدافع منتقدینم و بیشتر به همون مورد، یعنی کل این قضیه رو به مدیرانی مرتبط میدونم. متاسفانه در این چند سال هم در ازان شاهد بودیم که یه جور تشویق هم میکنه. اگر نه مگه میشه که مردم ما هنوز سلحشور رو نشستن که چقدر کار کرده، چقدر فیلم ساخته؟
ما فکرید که ما این موضوع رو به طور کلی به انصاف و مخاطب واگذار کنیم که فکر کنم خیلی هم سلیمه.
بله خیلی خوب. آقا بحث مسائل ساختاری، من معتقدم که خیلی دنیا به سمت محتواگرایی میره، برخلاف خیلی ها که میگن ساختار اصله و خیلی از منتقدین و خواص، من از اونها هم که اعتقادم بر اینه که محتوا اصله و محتوا تعیین کننده است و محتوا هست که اتفاقا امروز دنیا به دنبالشه، اما این بی مفهومی است که ساختار نباشه. در حضرت یوسف هم همین اتفاق افتاده، یعنی بله اصل محتوای ارزنده اون هست، قصه جذابش هست و آشناش هست و مهمتر از همه در واقع پیام این قصه هست، اینا هست. اما مگه میشه اینا بدون ساختار این تأثیر رو بگذاره؟ اینقدر که نخبگان جامعه ما این سریال رو دیدن، من بعید میدونم این سریال رو دیده باشن. نخبگان میگم منظورم فقط جریان روشن فکری که حالا برخی ها معرفی میکنن نیست، نخبگان حوزوی، نخبگان مثلا خیلی باسوادایی که کتاب نوشتن، 50 تا کتاب دارن، شاگرد دارن، استادن و خیلی از در دانشگاه تدریس میکنن. یک چنین طیف گسترده از مخاطبین نخبه که این کار رو دیدن، مگه میشه کار ساختار نداشته باشه؟ حتما یک ساختاری، یک جلوه هایی در کار بوده که اون جلوه ها اون نخبه ما رو هم تحت تاثیر قرار داده. اونا که قصه رو میشناختن، اون که مثل مردم عادی نمیخواسته بدونه حالا عشق یوسف و زلیخا به کجا میکشه، همه رو میدونسته. من فکر میکنم اون ساختار بسیار، حالا شامل چه چیزایی میشده؟ اولین مسئلهش فضا سازی خوبی که کار داره. ببینید اون چیزی که من در مورد بازار رو گفتم یه جوری نیست که بگین با این نقض این حرف، نه، فضا سازی که صورت گرفته، علارغم انتقادایی که بخش دکوپاژ رو کار دارم، اما خیلی ارزنده است و تونسته این محتوا رو منتقل بکنه. دکوری که ساخته شده قبلم راجبش صحبت کردم، خیلی دکور خوبه، کم فروشی نشده، عظمت دکور، یعنی به شدت در خدمت محتوا و قصه است. یعنی هر جا که ما میبینیم از مجسمه‌هایی که ساخته شده، نقاشی‌هایی که شده، پرده‌هایی که شده، طراحی لباس شده و فرض کنید هیبت و شمایل خانم‌ها که شده، همه این مجموعه شامل بخشی میشه که ساختار کارن. اینها نمیتونست که همینجوری بدون در واقع حساب شده و سنجیدگی و خیلی از مسائلی که تو این بخش موسیقی کار، من فکر میکنم در واقع یک موسیقی تلفیق خوبه، از نوتای خوب استفاده شده، هم در بخش نوشتن نوتایی که نوشته شده، هم در بخش نواختنش، کاری است که خیلی اتفاق قصه رو همراهی میکنه. ما همه جا جایی که لازم متاثر بشیم، جایی که لازم بیشتر در واقع فضاهای آلای خورده اکشن کار یا حوادث کار باشه، موسیقی به ما کمک میکنه. و مهمتر از حالا این بخش ها هست که مجموع برایند در واقع این ساختار که شامل همه اجزا میشه، حالا هر جزئی رو که ما جزء ساختار حساب کنیم، یک در واقع نشانه و یک نمونه از برجستگی در اون هست. یعنی به ما یک کار خاصی رو معرفی میکنه. این ناشی از ساختاره، یعنی اونها به ما کمک کردن. بازی ها به جز یکی دو مورد که من مشکل دارم باشون و حالا نمیخوام دوباره برگردیم به بازی ها، توانسته منتقل کنه این مفاهیم رو، یعنی به موقع میان، به موقع، یعنی اون میزانسنی که من فکر میکنم در کار هست. ببینید خیلی کار شلوغه، کاری که مثلا برادران حضرت یوسف خودشون همیشه در خیلی جای جلو دوربینن، رعایت این میزانسن از عهده یه آدمی ساخته بوده که تئاتر رو بشناسه، نه تئاتر قاب تلویزیون هم بدونه. یعنی بدون یک میزانسن تئاتر در قاب تلویزیون، مدیوم تلویزیون چجوری جواب میده؟ بنابراین 10-12 نفر آدم
تلویزیونی اون میزانسن،
یعنی همون بعد هیچ کدوم هم دیگر در واقع پوشش نمیدن، هر کدوم به موقع نشون داده میشن، معلوم میشن، شناخته میشن، تو سایه هم قرار نمیگه. این من فکر میکنم نمیشه اینو دست کم بگیریم. این مجموعه عوامل هست که نخبگان حوزوی ما رو تونسته بنشونه پای سریال و همه ببینن. کار کمی نیست، خیلی سریالا بودن، مردم عادی رو هم نشوندن، اما واقعیتش خیلی اون آدم‌های و نخبگان سیاسی رو این دو دسته. بنابراین یکی از علتش باز اینه که من فکر میکنم سریال خیلی سعی کرده اون مسائل روز رو در بر بگیره. یعنی من اعتقاد بر این باید باشه، حالا این بحث ساختاری نیست، ولی اگر یک کار تاریخی نتوانه مسائل روز رو در واقع تحلیل بکنه و نگاهی از مسائل روز پشتش نباشه، ارتباط برقرار نمیکنه. من شاید نظر شخصیم باشه که یک ضعف شاید در کار این بوده که عنصری که یک آدم‌ها باش همزاد پنداری کنن کنداش، من فکر می‌کنم اگر مثلا من شاید جای اصلش بودم کار می‌کردم، یک عنصر اضافه می‌تراشتم، اما ایشون خواسته دقیقاً این قرآن باشه که بتونه حتی آدم‌های خلافکار جامعه باش همزاد پنداری کنن. یعنی بیاد یک مسیری رو از نقطه آ بره به نقطه از ب، در این مسیر متحول بشه، حتی اون طیفا رو با خودش بیاره. حالا این دیگه نگاه شخصی میگم که
پروردگارا، فرزندانم خطا کردم، شیطان فریبشان داد، من از حق خویش گذشتم، تو نیز آنان را ببخش. ببینی که سعی می کنند خطای گذشته خویش را جبران کنند، توبه و انابه آنان را بپذیر. اگرچه دیر به سوی تو بازگشتم، اما دل شکسته آمدم. اگرچه دیر توبه کردم، اما اینک نادم و پشیمان. از دریای رحمتت امید بخشش دارم، از گناهانشان بگذر.